أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش استنباط نظام اجتماعی به اینجا رسید که ما دو روش را عنوان کردیم و بعد با روش دوم که روش استنتاق و استظهار از آیات قرآن کریم بدون در نظر گرفتن ترتیب نزول، این روش را دنبال می کردیم که ببینیم چگونه ما می توانیم اون کلیات نظام اجتماعی را به دست بیاریم. و عرض شد که با توجه به آنچه که در نظریه و نظام مطلوبه، یعنی چیستی، چرایی و چگونگی اداره رفتار انسان‌ها در جامعه یا رفتار جامعه انسانی، این محتوای نظام اجتماعی میتونه باشه و اون چیستی و چرایی زندگی اجتماعی و جایگاهی که انسان در جامعه و در کل نظام هستی داره، این میتونه گویای نظریه اجتماعی باشه که به تعبیر دیگر در قرآن کریم از جایگاه انسان به دو جور تعبیر شده. هم تعبیر عبد شده، عبد برای خدا، عبد برای رب العالمین، و هم تعبیر خلافت شده. دوتاش با هم اومده. خلافت انسان برای خدا جایگاه انسان رو نشون میده و عبد بودن انسان برای خدا هم جایگاه انسان رو نشون میده. البته با این تفاوت که در عبد بودن، عبودیت مشترکه برای همه کائنات. ان کل ما فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، ملائکه، شیاطین، تمام موجودات دیگر غیر انسان هم عبودیت دارد. عبودیت انسان عبودیت اختیاریه، ایاک نعبد، ما تو را عبادت میکنیم، ما فقط تو را عبادت میکنیم. این عبودیت اختیاری انسان برای خدا که مطلوب شارع مقدس هست برای رسیدن انسان به کمال، این میتواند گویای اون چهره واقعی و چهره شفاف اون نظام اجتماعی میتونه باشه. چون اینجا به صورت فعل اختیاری انسان در اومده و این فعل اختیاری برای جامعه انسانیه و این فعل اختیاری برخواسته از اون خواسته شارع مقدس هست، یعنی اون بعد ارزشی، یعنی اون رفتار قانونی و قانونمند انسان خواهد بود. این قانون، سبغه این قانون به تعبیر قرآن سبغة الله و من احسن من الله سبغة، این سبغه سبغه الهی است. وقتی که عبودیت برای خدا شد، این رنگ خدایی میگیره. این نسبت به اون چهره کلان نظام اجتماعی، نظام عبودیت انسان برای خدا، که حالا وقتی که قرآن کریم این عبودیت را باز میکنه، به تعبیر دیگری که معروفه، العبودیت جوهرت کنها الربوبیه، این عبودیت یک گوهریست که اگر این گوهر انسان به درونش نفوذ کنه به ربوبیت میرسه. یعنی انسان به ربوبیت خدا میرسه، یا اینکه انسان خداگونه میشه، مثل خود رب العالمین به او نزدیک میشه، به این گوهر ربوبیت وصل میشه و اون رنگ اون ربوبیت رو میگیره. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. خب این نسبت به اون چهره کلان نظام اجتماعی. حالا لازمه این نظام اجتماعی برای رسیدن به نظام اجتماعی، عرض کردیم در سوره حمد که ماکتی از قرآن و ماکتی برای اون جامعه انسانی مطلوب هست، اونجا لوازم این نظام اجتماعی کلان رو هم بیان میکنه که به چه چیزهایی نیاز داره و در درون همین نظام جایگاه امامت، اگر تعبیر درست باشه که قرآن هم روی اون تأکید داره، امامت انسانهای برتر، انسانهای برگزیده، یا شهادت به تعبیر شهید صدر، جایگاه مقام شهادت در این خلافت انسان، در منظومه خلافت انسان یا در بستر خلافت انسان روشن میشه که در سوره حمد به عنوان یک شاخص، یک شاخص بسیار بسیار چشمگیر در کنار عبادت خدا، اهدنا الصراط المستقیم آمده و اهدنا الصراط المستقیم به صراط الذین به مصداق معرفی شده، یعنی یک تعریف مفهومی شده از صراط به مستقیم بودن و یک تعریف مصداقی شده. تعریف مصداقیش خیلی مفصل اومده تو چند کلمه سوره حمد، چند کلمه الان مختص این مصداق شده. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاید مفصل ترین آیه یا طولانی ترین آیه در سوره حمد همین باشه که این بعد الگویی به جنبه رفتاری مهم خواهد داشت. اینکه اگر گفته شاید نظام اسلام نظام امامته یا نظام شهادته، به این معنا درست خواهد بود، یعنی نظام عبودیت انسان برای خدا که گوهر و اون مغز فعال خلاق متحرک این عبودیت، اون امامت یا اون ولایت به تعبیر روایات لم یناد به شیء این که منودیه بالولایه و عبادت منهای ولایت بی ارزش خواهد بود، چون عبادت منهای ولایت یعنی دکور، دکور منهای روح، بدون دکوری که خالی از محتوا باشد یک پوسته ای خواهد، یک ظاهری از عبادت خواهد بود. تعبیر روایات که حمار طاحونه یه دور ولای ابره، اون علاقی که برای آسیاب میذارن فقط میچرخه، حرکت میکنه، در جا میزنه، هیچ حرکت تکاملی، هیچ نوع زایندگی و زایش برای او وجود نداره. عبادت ممکنه چنین چیزی باشه. اگر عبادت بخواد به اون ربوبیت برسه، باید از یک گوهر فعالی برخوردار باشه که اون گوهر، این عبودیت، این دکور و این ظاهر را به اون واقع برسیم. این نسبت به بحث عبادت و عبودیت انسان برای خدا که شاخص اصلی این نظام اجتماعی است، شاخص اصلی این جامعه است که این برخواسته از اون نظام اجتماعی داره، اون نظام رو تبلور میده در یک مجموعه انسانی. این بحثی که دیروز داشتیم و نظریه اجتماعی هم در درون همین تعبیه شده، یعنی این برخواسته از اون نظریه اجتماعی، از جایگاه انسان در نظام خلقته که این جایگاه را با ربوبیت خدا آغاز کرده و در این ربوبیت جایگاه انسان را در مجموعه، در میان مجموعه مخلوقات تبیین شده، چون برای این انسان عبادت اختیاری مطرح شده. خدا رب العالمین است، اما اون مجموعه‌ای که اضافه بر اون عبودیت تکوینی، عبودیت اختیاری را در پیش میگیرند و باعث ارزش اونها میشه، باعث کرامت اونها میشه، باعث استحقاق خلافت برای اونها میشه، همین عبودیت اختیاریه. یعنی انسان به اختیار خودش، به تعبیر قرآن، امانتی که ما بر دوش رو قرار دادیم، آسمان‌ها و زمین از آن شانه خالی کردن، انسان اون را به دوش گرفت، قبول کرد، پذیرفت. ببینید این مفهوم توی همین ایاک نعبد نهفته است، ولی آیات دیگر میاد اینو باز میکنه. اینجا خیلی مجمله، یعنی در یک نگاه اولیه شاید کسی نبینه با تحلیل اینکه نعبد اینجا یک فعل اختیاری است و از میان کل اون موجودات این انسان افتخار نعبد را برای خود اختصاص داده و به این ترتیب خداوند او را در این مسیر عبودیت داره کمک میکنه، راه چاه را از راه بهش نشون میده، این هدایت را با همین سوره هم هدایتگریش را خدا آغاز کرده، بعد به او میگه در این هدایتگری شما دنبال چه چیزهایی باید، دنبال روش صحیح رسیدن به اون عبودیت و عبادت باید باشی و در این مسیر شما از الگوهای برتری که داری یا اونها را در جامعه ما قرار دادیم، انعمت علیهم و لمازی، اینهایی که خدا به اونها نعمت هدایت داده و اینها هستند که شاهراه و چراغ مسیر شما هستند که دیگه گم نمی کنید. چرا؟ چون تعبیر به مصداق شده. وقتی شما مصداق دادید گفتید علیون میزان الاعمال، دیگه شد عمل علی علیه السلام ترازوی عمل، از علی آموز اخلاص عمل، بعد این اخلاص دیگران که مدعی اخلاصن با اخلاص علی مقایسه میشه، بعد فاصله اونها مشخص میشه. خب بعد یه نکته هم اشاره کردیم، گفتیم که چون در قرآن اون روش پازلی، حالا تعبیر پازل گفتیم، منظور این است که یعنی خود قرآن مطالب رو به هم ربط داده، لینک کرده. در همین سوره فرقان دیروز اشاره کردم، امروز میخوام اینو باز کنم. ببینید در سوره فرقان در اون قسمت آخر فرموده و عباد الرحمن، این عباد الرحمن با سوره حمد مقایسه کنید، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. خب اینهایی که میگن نعبد، اینا عبدن، عبد کی هستن؟ فرموده عباد رب العالمین الرحمن الرحیم، عباد الرحمن هستن. این اولین صفتی که برای خدا بعد از ربوبیت آمده، ربوبیت برخواسته از رحمت، اونم رحمت مطلقه و واسعه، ربوبیت برخواسته از رحمت مطلقه، این عبادی را تعریف میکنه که این عباد الرحمن بودن تناسب داره با این ربوبیت رحمانی. پس این کلمه عباد الرحمن یک در حقیقت اون عامل وصل و لینکه و ارتباط میانه اون ایاک نعبدی که در این سوره حمد اومده که اونجا به اجمال مطرح شده و در یک کلمه سربسته آمده به صورت فعل مضارع مفید استمرار، به صورت رفتار آمده، اینجا عباد الرحمن به صورت وصف آمده، هم جمع، هم منصوب به رحمان، هم این جمع حالت وصفی داره. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. پس به این ترتیب این مقطع از سوره که بخش آخر سوره است و در حدود آیات 63 الی 77، در حدود چقدر 14 آیه حداقل، یه سری آیات قبل هم داره که اون آیات قبل اشاره به نکاتی داره، من اون آیات رو میخونم، ببینید اونجا هم روی رحمان تاکید شده و بعد گفته عباد الرحمن و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، آیه 56. قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. اجر رسالت من نمیخوام، شما اونی که میخوام، اگر اجری بخواهم، مزدی بخواهم، این در راه شما هزینه میشه. این مزد، این مزد برای این است که شما اگر بخواهید به اون پروردگار راهی پیدا کنید، از این عبودیت بخواهید به اون ربوبیت برسید، الی ربه، باز ربه کلمه رب نگفته الالله، کسی که به رب خودش بخواد راهی را پیدا کنه و انتخاب کنه، من این مزد را در اون راه میخوام، یعنی از خودتون میگیریم به خودتون برمیگردیم. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض و بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن. این جا الرحمن اومده فاسأل به خبیرا. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. اصلا اینا خودشون به اون را میزنن یا نمیفهمن رحمان که ما داریم میگیم رحمان، این رحمت واسعه داره، رحمتی که شامل حال شماها کافران هم میشه. انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا، فرار میکنن اینا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرا وعباد الرحمن. تو همین صفحه چهار بار الرحمن اومده، این آخریش وعباد الرحمن. کلمه عباد را به رحمن در مقابل اونهایی که عبودیت رحمن را انتخاب نمی کنن و فراری هستن. خب اینا کیا هستن؟ مجموعه از صفات رفتاری این عباد الرحمن را ذکر میکنه که اون بعد اخلاقی و بعد رفتاری اینها را کاملا ترسیم میکنه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وقتی رو زمین را میرن آهسته پیوسته بی سر و صدا بی تکبر را میرن، تواضع این حالا میگه، این اولین خصلت. این در مقابل الرحمن سر فرود آوردن، خاضع شدن، عبودیت رحمان را پذیرفتن. وقتی رو زمین هم را میرن همین تواضع که در درون اونهاست در رفتار اونها با خلق با دیگران نمود پیدا میکنه. روی زمین که را میرن به تعبیر اون سوره لقمان انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال تبلغ الجبال طولا، چی شده دماغت برداشتی داری متکبرانه راه میری، فکر میکنی از دماغ فیل افتادی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، باز هم از تواضع شده و هم از حلم و بردباریشون که جاهلان نابخردان وقتی با اونا یک و دو میکنن سلمند قالو سلام سلام علیکم، سلام میکنن، یعنی ما تسلیمیم، ما دعوایی با شما نداریم. و خودشون را کسی نمیبینند و کوتاه میان و بردبارند. پس تواضع و بردباری. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینا با خدای خودشون عشق بازی میکنن، در حال سجود و قیام با خدا شب زنده داری میکنن. والذین یبیتون لربهم، باز رب اومده اینجا، الله نمیده، برای پروردگارشون که رب العالمین است که رحمان بود، اینها شب زنده‌داری میکنن و با او راز و نیاز میکنن در سجود و در قیام عبودیت اون خودشون رو این چنین نشون میدن و چیزی، یعنی یک رفتار خاصی با خدا. اینجا در شبهای تاریک دارند. خب این بعد چیه؟ این بعد باز هم تواضعه و هم اون عاشقانه بودنشون برای خدا در اینجا نمود پیدا کرد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خدایا عذاب جهنم را از ما برطرف کن، مصروف کن، خیلی سنگینه این عذاب، ما تحملش نداریم. حالا چرا؟ چون نشانه خشم خداست، پروا دارن، حراس دارن از اون عاقبت بد که به صورت عذاب الهی مطرح خواهد شد، عاقبت اندیشند. و در همین دنیا از ربشون، از پروردگارشون خواهان ایمنی از این عذاب هستند. انها ساعت مستقرا و مقاما، بد جایی این عذاب جهنم، آرامگاه بسیار بدی خواهد بود برای ما اگر ما گرفتار عذاب جهنم بشیم. یعنی اینا انسان های فرهیخته‌ای هستند که آینده نگرند، در همین دنیا از اون عاقبت بد حراس دارند و در صدد دور شدن از این عاقبت بد هستند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، عجبت للجنه کیف نام طالبها و عجبت للنار کیف نام هاربها. کسی که از آتش جهنم فراریه چجوری خوابش میره؟ و کسی که طالب بهشته چجوری خوابش میره؟ کسی که عاشق کسیه لحظه شماری میکنه برای وصال او، و کسی که از چیزی حراس و فراریه باز لحظه شماری میکنه در دوری از او، خوابش نمیبره، خواب از چشمانش میپره. اینها انسان های حساس و با غیرت، با واسه فعالی هستن که بی خیال نیستن نسبت به آیندهشون. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انسان های معتدل هست، نه اسراف نه تقتیر، میانه رو و معتدل و مقتصد تعبیر روایات. این هم در هزینه کردن، در اموالی که در اختیارشون هست انفاق میکنن، اما در انفاق میانه رو هستن، نه اسراف نه تقدیر. قوام اون زندگی مادیشون و فردی و اجتماعیشون رو ملاحظه میکنن و در امکانات الهی که در اختیار اونهاست اینها هیچ وقت اسراف نمیکنن یا تبذیر نمیکنن. اسراف اینجا اومده، زیاده روی نمیکنن به اندازه نیاز و ضرورت، کوتاهی هم نمی کنن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، حالا که خدا گرا شدند و خدا گونه مخلصن، اینها در این خدا گراییش هیچ وقت برای خدا شریکی نمی پسندن، نمی پذیرن و قبول نمی کنن و به خدای دیگر، نفس، فرزند، زن، مقام، شهرت، هر یک از این آلهه پوچ و دروغینی که ما رو احاطه کرده، هیچ وقت اینا فریب این خدایان این چنینی نخواهند شد. فقط خدا، لا یدعون مع الله اله آخر، اخلاص در توجه به خدا و فرار از غیر خدا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها انسان‌های خودنگهدار و خوددار و آدم‌های انتقام‌جو نیستن، قتل نفس نمی‌کنن مگر اونجایی که خدا دستور بده، جهاد در راه خدا، در قصاص، جاهایی که خدا به حق بخواهد که اونها کسی را بکشند، فقط اونجا جرأت دارن و میتونن اقدام کنن. از قتل نفس، از کشت و کشتار و خونریزی اینها به دورن، آدم های انتقامجو نیستن. ولا یزنون، آدم های عفیفی هستن. به زنا که تأمین نیاز جنسی به صورت غیر منضبط و غیر قانونی باشه اصلا نزدیک نمیشه. و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات فكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. خب حالا این جمله معترضه طولانیه، بعد برمیگرده. والذین لا يشهدون الزور، اینها مجالس زور حاضر نمیشن، مجالسی که در اونها خدعه و فریب، نیرنگ، تزویر باشد، این مجالس رو حاضر نمیشوند یا شهادت زور نمیدهند. برای کسی پارتی نمیشن، بیان به دروغ غیر واقع، خلاف واقع بیان چیزی را برای کسی برای منفعتی زود گذر، چنین رفتار ظالمانه ای را انجام نمیدن. و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب خیلی آدم ها در زندگیشون لغو، حالت لغو و زندگی لغوی و رفتار لغوی فراوان. لغو یعنی بیهوده. اصلا اینا از بیهودگی بدورن. اینا آدمایی که آدم دور نگره، عاقبت اندیشه، متعبد برای خدا با اون صفاتی که عرض کردیم، صرفجو، میانه رو، یه چه انسانی حاضر نیست وقتش را در لغو مصرف کنه. مرو کراما، خیلی بزرگوارانه از این مجالس لغو و جای و موارد لغو، حالا کل چیزهایی که لغو درش هست، اعم از مجلس، اعم از مجلس و محفل یا کار لغوی. و اذا مرو باللغو، اگر سری بزنن به جایی و لغو ببینند یا لغوی برای اونها مطرح بشه، بزرگواران از اون لغو اجتناب میکنند و میگذرند، گیر نمیدن اونجا و مثل دیگران نمیان وقت مصرف کنند و هزینه کنند. و اذا مروا باللغو مروا کراما. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، در برابر اون ربی که اینها یبیتون له سجدا و قیاما، اگر آیات پروردگارشون بر اونها قرائت شد و مورد تذکر قرار داده شدند، لم یخروا علیها صما و عمیانا، این آیات برای اونها مثل سایر کلمات و بیانات دیگران، این آیات خیلی متفاوته برای اونها. اینها گوش فرا میدهند و چشم باز میکنند، نه اینکه گوش را میبندند و چشم را میبندند و نسبت به این آیات بی تفاوت و بی توجه میگذرند. لم یخروا علیها صما و عمیانا. یا مثلا مثل بعضی ها که آیات را میخونند یا سجده هم برای خدا میکنند، اما کرند و کورند، بلکه اینا بینا و شنوا هستند. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. در زندگی خانوادگی و در زناشویی چگونه بر گفتیم عفیفند. در این زندگی خانوادگی اینقدر اینها پیشرفته اند و رشد کردند که همیشه دعای ورد زبانشون، دعای همیشگیشون اینه که پروردگارا از ازواج و ذریه ما، از همسران و فرزندانمون قرة اعین، چشم روشنی میخواهیم، اونها را معامل چشم روشنی ما قرار بده. یعنی اونها کسانی باشن، انسانهایی باشن که انسان به اونها ببالد و بنازد. و جعلنا للمتقین اماما، و ما را امام متقین قرار بده، یعنی به تقوا هم به تقوای معمولی بسنده نمی کنن، بلکه به اون بالاترین درجات تقوا، به امامت متقین فکر می کنن و درخواست امامت متقین را دارن، بسیار بلند نظرن. پس زندگی خانوادگیشون هم یک چنین فضایی برش حاکمه که اینها در صدد یک زندگی خانوادگی بسیار سالم و بسیار پیشرفته که سراسر محبت، سراسر چشم روشنی و پیشتازی در اون مطرحه، که خودشون هم به کمتر از امامت متقین قانع نیستن. بعد آیه میفرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. خب این خیلی سخته، یک زندگی این چنینی در این سطح، این احتیاج به صبر و پایداری داره. یبیتون لربهم یمشون علی الارض هونا خاطبهم جهر قالوا سلاما و بقیه موارد. این یک زندگی الگوییه، یک زندگی بسیار بسیار پیشرفته است و سراسر معنویته و مکارم اخلاق در این زندگی جلوه میکنه و بر رفتار این انسانها این مکارم اخلاق نمایان است. خب این پایداری در این مسیر بسیار بسیار با ارزشه که مزد داره، جزای بسیار خوبی داره. اولائی که یجزون الغرفت بما صبرو، جایگاهی که به اونها خواهیم داد به خاطر صبری که پیشه می کنن. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، و در اونجا به اونها درود فرستاده می شود و در یک زندگی سلمی و با امنیت کامل به سر خواهند برد. خالدین فیها، و نوش جانشون باشد، اینها تا ابد در این زندگی گوارا خواهند بود. حسنت مستقرا و مقاما، در برابر اون آتش جهنمی که اونها واهمه داشتن از آن، این چه جایگاه خوبی و چه مقام، محل قیام خوبی است، جای آرامگاه خوبی و مستقر خوبی خواهد بود. بعد می فرمید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. این دعایی که می کنید ربنا هب لنا من ازواجنا، این دعا این همه چیز شماست، همه کار شماست، یعنی اون چیز کاری که شما اینجا می کنید مهمترین کار همین دعاست. اگر دعا نکنید خدا هیچ کاری به شما نداره، اصلا اهمیتی برای خدا ندارید، اعتنایی به شما نمی شود. قل ما یعبأ بكم ربی، خدا کاری به شما نداره اگر این دعا را نکنید. این دعاست که شما را به خدا وصل میکنه و شما را به اون ساحت ربوبی وارد میکنه. این فعل اختیاری که همه در حدیث چی داریم؟ یا در کلام معروفی که می فرماید از کوزه همان برون تراوت که در روست. آدم وقتی که دیگه چنین توجهی داره در دعا تبلور پیدا میکنه، اون خواسته هاش، نیازهاش، دیدگاه هاش، موازعش، جایگاهش، همه چی در این دعا خودش نشون میده. یعنی دعا یک تست و یک آزمایشی است که موجودیت انسان و هویت و ماهیت انسان رو نشون میده و این عامل وصل شما به خداست. اگر این نباشد خدا کاری به شما نداره، و اگر این چنین نباشد شما از خدا فاصله میگیرید، تکذیب میکنید و اون چیزی که گفتیم در سرنوشت بد برای کسانی که از خدا دور میشن، این دیگه لازم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. پس شما به اختیار خودتون میتونید تو این مسیر صحیح گام بردارید و این چنین خواسته های خودتون رو بیان کنید که این خواسته تبلور اون کمالاتی است که شما بهش رسیدی، یعنی یک انسانی که این کمالات رو داره تازه میتونه یه چنین دعایی بکنه، لیاقت داره این دعا رو بکنه. چون کسی که به این ظرفیت نرسیده اصلا عقلش قد نمیکشه به اینکه چی از خدا بخواد و چگونه بخواد. زمانی انسان به خدا میگوید که وجعلنا للمتقین اماما، که مراحل قبل ظرفیت های لازم رو در خودش به وجود آورده باشه، الان احساس میکنه یک گام دیگه داره، یه پله دیگه داره تا به اون اعلی علیین برسه و از خدا این درخواست رو میکنه. پس این هم نشانه رشده و ظرفیت بالاست و هم عامل کمال و وصل شدن به خداست. خب این شد عباد الرحمن. در اونجا فرمود ایاک نعبد، اگر بگی ایاک نعبد اونطور که باید شاید اگر بگی میشه، این میشه از عباد الرحمن. اگر شدی از عباد الرحمن، خب اینها ویژگی های عباد الرحمنه. ببینید وصل شدن این دو فراز سوره هم با این سوره فرقان و قسمت آخر سوره فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اونجا هم بحث عبودیت پیامبر برای خدا اومده در اول سوره فرقان. بعد میگه این عبد که عبدالرحمن است، عبدالرحمن اونجا عبدیه اومده، بعد اینجا عباد الرحمن. این نکته مهم که جمعی که اینجا اومده، نگاه جمعی، این نگاه جمعی همون نگاه اجتماعی قرآن به انسان که اونجا فرمود نعبد، اینا همتای هم هست. خب پس ما به این ترتیب اگر بخوایم بریم، از ظاهر آیات هم میتوانیم مطالب فراوانی به دست بیاریم و این لینک ها را هم که برای ما در قرآن اومده در حقیقت راهنمای ما خواهند بود در به وجود آمدن اون مرکب و اون منظومه. حالا چگونه مثلا این انسان ها اینجوری میشن و تربیت خدا برای اونها و تزکیه نبوی برای اونها چگونه اونها رو به اینجا میرسونه، این همین چیزیست که در نظام منظومه اجتماعی باید دنبالش باشیم، که یک منظومه اجتماعی کامل و فراگیری که قرآن مطرح میکنه این انتظار و این خروجی را میخواد از او. تک تک افراد این جامعه به این سطح از کمال باید برسند. پس این در عین تبیین اوصاف در حقیقت اون سطح کمال مطلوب به جامعه انسانی را داره ترسیم میکنه و این شاخص داره میده، معیار داره میده. یعنی کلیگویی نیست آقا تربیت بشیم، تزکیه بشیم، به کمال برسیم، اینا کلیاتی است که مبهمه. به یک شاخص کمی و کیفی برش تعیین کرده، شاخص گذاری کرده برای اون افراد مطلوب این جامعه. خب وقتی که این هدف مشخص شد، یعنی در این ابعاد، در بعد رفتاری و در بعد اخلاقی، تقریبا همه ابعاد زندگی اینجا تو این عباد الرحمن گفته شده، از رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با خودش، همه این چهار رابطه در اینجا به صورت مجموعی از صفات، از صفات کمال میگه مکارم اخلاق مطرح شده. اینکه فرمود با اکتولی اتم مکارم الاخلاق، اینجا این شما میتونید لمس مکارم اخلاق یعنی چی. اینکه فرمود انک لعلا خلق عظیم، این لعلا خلق عظیم اینجا تفسیر شده، بیان شده. اینکه فرمود یزکیهم، یعنی به کجا آنها رو برسونه، اینجا بیان شده. خب حالا خود این عباد الرحمن مثلا وصفهای دیگه هم بهشون داده شده، ابرار مثلا گفته شده در سوره انسان، اونجا دیگه مفصل تر به زوایای دیگری از زندگی اینها اشاره شده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوها عباد الله یفجرونها تفجیرا و آیات بعدی که اخلاص اینها رو میگه، جانبازی و فداکاری اینها رو در راه خدا میگه، اون ابعاد دیگری که حالا در اینجا هم به طور زمینی اومده اما اونجا مفصل تر اومده به عنوان ابرار نیکان. خب اگر ما اینها را با هم نگاه کنیم بعد میبینیم که چه نظامی که چه منظومه‌ای رفتاری میتونه این خروجی رو داشته باشه، متناسب با این باید باشه. و وقت کلیه احکامی که در اونجا فرموده لعلکم تتقون، در فلسفه اون احکام از وصیت و شهادت و نماز و روزه و حج و جهاد و قصاص همه اونها فرموده لعلکم تتقون. اینجا لینکی که اینجا شده فرموده وجعلنا للمتقین اماما، ما میخواییم سلامت متقین باشیم، بالاترین درجات متقین رو داشته باشیم. یعنی در اون مجموعه و منظومه از احکام الهی ما بهترین و برترین را میخواییم. همین را شما با بهترین و برترین متقین اماما را لینک کنید با آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اولو الالباب اینا هستن که همیشه به بهترین توجه دارن و فکر میکنن و در زندگیشون همیشه حرفها رو گوش میدن، بهترین رو انتخاب میکنن و به منصه ظهور و عمل میرسونن. این منش و روششون، این روش زندگیشون، اینا برنامه دارن، روشمنده. روشمند بودن این انسان ها که این روشمندی برخواسته از عقل اونهاست، از لبیب بودن اونهاست. لبیب بودن یعنی فرهیخته بودن. فرهیختگی اونها آنها را به انتخاب احسن وادار میکنه که این انتخاب احسن همیشه اونها را در شرایطی قرار میده که به کمتر از احسن قانع نیستن. وجعلنا للمتقین اماما، اینا ببینید به هم لینک شدن و وصل شدن. چگونه مجموعه از آیات همدیگر را حمایت میکنن. این که فرموده اهدنا الصراط المستقیم، که صراط مستقیم شما اینه که شما عقلتون و خردتون به شما میگه که شما نباید به کمتر از بهترین قانع باشید، همیشه دنبال بهترین باشید. و خدا هم چنین است، خدایی که رب شماست، احسن کل شیء خلقه، تبارک الله احسن الخالقین، احسن الخالقین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همیشه برترین رو هم برای شما میپسنده، هم خودش برای خودش میپسنده برترین رو. خب شد این منش الهی، اون مدیریت خدا برای این جامعه، اون مدیریت رحمانی، تعبیر بعضی ها ربوبیت رحمانی، و این عبودیت، عبودیت رحمان با این شاخص ها. خب توی این فضا شما احکام رو باید نگاه کنید، یعنی کتب علیکم الصیام و لکم فی القصاص حیات، الحج و اشهر و معلومات، همه این آیاتی که راجع به احکام اومده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام، و مسائل احکام خانواده، تشکیل خانواده، انحلال خانواده، مدیریت خانواده، همه اینها توی این فضا باید دیده بشن. چون اون یعنی خواستگاه و خروجی رو گفته و بعد تو این فضا میگه ما برای شما قانون آوردیم، قانون تو این فضا رو شما باید ببینید. وقت چگونه اون قوانین فهمیده میشن؟ به گونه ای باید اون قوانین فهمیده بشن و به اجرا در بیان که این محصول و این نتیجه رو پشت سر داشته باشه. و به این ترتیب هم اهداف نظام اجتماعی به اجمال و هم به تفصیل بیان شده، یعنی چیزی فروگذار نشده دیگه. از این مفصل تر چی میتونید شما به تو نمونه، یعنی مثلا تواضع را با نمونه عملی بیان کرده، بردباری با نمونه عملی بیان کرده، شاخص داده. در روایتی داریم در اون روایت عنوان بصری امام صادق علیه السلام به این عنوان میخواهد حلم و بردباری را نشون میده. میگه اگر یکی به تو گفت اگر یک کلمه حرف زدی 10 تا بهت پس میدم، تو بگو اگر 10 تا به من بگی من یک کلمه به تو پس نمیدم، یعنی جواب نمیدم، تحملت میکنم. با مثال، با مثال عملی چجوری انسان بردباری خودش رو نشون بده. اینجا هم فرمود و اذا مروا باللغو مروا کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با نمونه و مصداق و مثال اون شاخص را تعیین کرده. لذا در تبیین قرآن اینجا بسیار ظریف عمل کرده، تبیین با مثال. و به این ترتیب تا اینجا ما نمونه از این روش بهره برداری از آیات قرآن و آیات صریح و گویای قرآن که در زمینه اون منظومه اجتماعی میتونن راهگشا باشن و روش پیدا کردن ارتباطات این آیات با یک دیگر پیش رفتیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.